صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقل و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره بر روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 17 ماه ژوئن 2019 برابر با 26 خرداد ماه 1398 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با ترانه ای از بهوش آژیر آغاز میکنیم. با ما باشید.
به همه خواهم گفت، به نسیمی که گذر خواهد کرد، به همه خواهم گفت، به شابی که درخشید به شب، به همه خواهم گفت، خواهم گفت، خواهم گفت. گذر خواهد کرد، به همه خواهم گفت، به شهابی که درخشید به شب، به شب روشن پا، به سپیدار بلند، به پرستو که غمین ترک کند لانه خیش، به شب روشن پا، بیداره بلند، به پرستو که غمین تر کند لانه خیش، به همه خواهم گفت، خواهم گفت که تو را دارم دوست، دارم دوست، به همه خواهم گفت، کوچه هایی که پر از خاطره است، به همه خواهم گفت که تو را دارم دوست، به همه خواهم گفت که تو را دارم دوست، به همه خواهم گفت به نسیمی که گذر خواهد کرد، شب روشن پا به سپیدار بلند، به پرستو که غمین ترک کند لانه خیش، به شب روشن پا به سپیدار بلند، به پرستو که غمین ترک کند لانه خیش، به همه
ارجمند توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. تغییر رژیم گام به گام و با برنامه به پیش می رود. به گزارش ایران پرس نیوز که فیلمی هم از این گفتگو در سایت منتشر کرده، سناتور ارشد امریکایی می گوید این رژیم باید برود. پامپو می گوید به کارگیری گزینه نظامی علیه رژیم ایران به موافقت کنگره نیاز ندارد. ارتش امریکا اعلام کرد حوثی‌های یمن با کمک رژیم ایران پهباد ما را ساقط کردند. سنتگام، ستاد فرماندهی مرکزی امریکا، با انتشار بیانیه اعلام کرد که شبه نظامیان حوثی روز 16 خرداد ماه جاری 6 ژوئن یک پهباد MQ-9 متعلق به ایالات متحده را با استفاده از موشک زمین به هوای SI-6 در خاک یمن ساقط کردند. سپاه پاسداران بهانه کافی برای هر گونه دخالتی را به امریکا و متحدانش داده است. مهدی مطهرنیا تحلیلگر مسائل بین‌المللی امروز در این باره گفت امریکا می‌خواهد سبد اتهامات علیه حکومت ایران افزایش یابد و در مرحله بعدی در سازمان ملل و شورای امنیت روی این سبد اتهام کار شود. اگر احیاناً همپیمانان ایالات متحده امریکا به خصوص اروپا همراهی کنند، زمینه‌های مشروعیت بخشی برخورد نظامی با تهران را در افکار عمومی ملت امریکا و دیگر کشورها به وجود می‌آورند. اکنون گام‌های این مرحله یک به یک در حال ظهور است. انگلیس با امریکا همراه شده است. آلمان و فرانسه ابتدا به صورت مشروط و تا حدودی تردیدآمیز به نقش حکومت ایران در این موضوع می‌نگرند، اما آرام آرام خود را به مواضع امریکا و انگلیس نزدیک می‌کنند. در مورد اخیر رئیس سازمان ملل متحد وارد قضایا شده و موضع‌گیری کرده است و اینکه می‌خواهند پرونده جمهوری اسلامی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ببرند، با نگاه به این رشته وقایع در خواهیم یافت که یک رویداد گفتاری علیه تهران در حال شکل گیری است. امریکا با صبوری و متانت سعی می کند وارد درگیری در وضعیت فعلی نشود و تنها اتفاقات رخ داده را به عنوان موارد اتهامی علیه تهران در مجامع حقوقی افکار عمومی مطرح نماید. در این فیلمی که در سایت منتشر شده، سناتور لینزی گراهام اظهار می کند رژیم تهران خطرناکترین حکومت روی زمین است برای امریکا، روسیه و کره شمالی و اسلام رادیکال القاعده یک تهدید هستند، اما بزرگترین و بدترین تهدید رژیم آیت الله تهران است که یک حکومت نازی اسلامی است. باید با کمک مردم ایران این رژیم را به زیر کشید. این رژیم باید برود. پیشتر ریچارد هس، مقام سابق وزارت خارجه آمریکا و رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی، در مصاحبه‌ای گفته بود سیاست دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران تغییر رژیم در این کشور است. تلاش برای ایجاد اجماع جهانی به دنبال بالا گرفتن تنش میان رژیم ایران و آمریکا، دولت واشنگتن قصد دارد در برابر جمهوری اسلامی اجماع جهانی تشکیل بدهد. سرپرست وزارت دفاع آمریکا گفته که دولت ترامپ در پی حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان به دنبال ایجاد اجماع جهانی در برابر رژیم ایران است. شانهان به خبرنگاران گفت که او جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، و مایک پومپو، وزیر امور خارجه آمریکا، در این تصمیم با دونالد ترامپ همراه هستند. باید خاطر نشان کرد که مردم ایران واقعا بر سر دوراهی هستند و نمی‌دانند چه باید بکنند، زیرا مردم از این رژیم جنایتکار عقب افتاده انسان ستیز متنفر است و دخالت آمریکا در این مسئله و دخالت نظامی در ایران هم متنفر و بیزار. واقعا شرایط اسفناکی است. اعلامیه حزب حکمتی است. پدر ساناز الله یاری در مقابل زندان اوین مجروح شد. خانواده ها مورد حمله کادر اوین قرار گرفتند. امروز یعنی دیروز یک شنبه 26 خرداد، پدر ساناز الله یاری پس از ملاقات دخترش در زندان در مقابل زندان اوین توسط یکی از خودروهای زندان مورد اصابت قرار گرفت و به شدت از ناحیه دست، سر و لگن زخمی شده است. آقای الله یاری به بیمارستان تجریش منتقل شد. راننده خودرو از ماشین پیاده شد ولی ماشین را بلافاصله از صحنه تصادف دور کردند. این تصادف چند روز پس از آنکه آقای الله یاری شرایط وخیم سلامت ساناز در زندان و معاونت مقامات اوین برای انتقال وی به بیمارستان را رسانه‌ای کرد، ترتیب داده شده است. گزارش شده که پس از تصادف کادر زندان اوین به خانواده‌های زندانیان سیاسی حمله ور شدند. مدتی است که اخبار مربوط به حال وخیم ساناز به بیرون زندان رسیده است، اما مسئول زندان از انتقال ساناز به بیمارستان ممانعت به عمل می‌آورند. به علاوه گزارش شده است که سربازپرس اوین پرونده‌های سنگین امنیتی واهی برای اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، ساناز الله یاری، امیر حسین محمدی فر، امیر امیرقلی، علی نجاتی و عسل محمدی تشکیل داده است و علی‌رغم وثیقه‌های سنگینی که برای آنها تعیین شده، وی از آزادی موقت آنها جلوگیری به عمل می‌آورد. باید با اعتراضات گسترده و متحد رژیم اسلامی را برای آزادی بی‌قید و شرط این فعالین کارگری و سایر زندانیان سیاسی تحت فشار قرار داد. تنها راه آزادی عزیزان اسیرمان مبارزات منسجم و متشکل است. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی، برابری، حکومت کارگری، زنده با جمهوری سوسیالیستی، حزب کمونیست کارگری ایران حکمتی است. خرداد 1198، 16 ژوئن 2019. خانواده آرمان زارع حاضر نشدند شریک جرم جمهوری اسلامی شوند. مردم شهر سنندج، فعالین علیه اعدام بشریت متمدن در مقابل تصمیم خانواده آرمان زارعی سر تعظیم فرود می آورند. در حالی که دیشب 16 یونی 2019 خبر اعدام عرفان حیدری که در سن 17 سالگی مرتکب قتل شده بوده و 9 سال در زندان بود در سطح شهر و مدیای اجتماعی خبررسانی شد. سریعاً جمعی از فعالین علیه اعدام و مردم سنندج در مقابل زندان حضور یافتند تا جان انسانی را از اعدام نجات دهند. عرفان حیدریان، جوانی که حدود 9 سال پیش در سن 17 سالگی در یک مشاجره جوان دیگری را به قتل می‌رساند، جمهوری اسلامی حکم اعدام را برای عرفان حیدریان صادر می‌کند. در ساعات اولیه صبح خانواده آرمان زاره تناب دار را از گردن عرفان حیدری باز می‌کنند. با باز شدن تناب دار بر گردن عرفان حیدری، خانواده زاره غرق بوسه و مهربانی تجمع کنندگان قرار می گیرند. شب گذشته مردم شهر سرندج نشان دادند انسانیت زنده و پویاست و مردم نمی خواهند شریک جرم حکومت هار اسلامی باشند. زنده باد انسانیت، زنده باد خانواده آرمان زاره، زنده باد فعالین و چهرهای محبوب شهر سرندج. بابک سفری از مبارزین آگاه و شجاع و از هواداران جبهه دموکراتیک ایران، روز چهارشنبه 23 خرداد ماه در حالی که در میدان انقلاب پوستری در دست داشت که خواهان برگزاری رفراندوم آری یا نه به جمهوری اسلامی و ابراز نفرت نسبت به دیکتاتوری حاکم بود، توسط نیروهای انتظامی امنیتی بازداشت شد. از این طریق به عوامل امنیتی هشدار می دهیم که مبادا در سر بپرورانند که بابک سفری ناشناس است و می توانند همچون ده ها قربانی خشونت و شکنجه، همچون ستار بهشتی و شیر محمدی او را در بازداشتگاه اوین از بین ببرند. حتم داشته باشند که ما پیگیری جدی سرنوشت بابک هستیم و اقدامات امنیتی ها در برخورد با ایشان را رصد و گزارش خواهیم کرد. آزادی بی قید و شرط بابک و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی در رأس خواسته های ماست. روابط عمومی جبهه دموکراتیک ایران، خرداد 1398 خورشیدی، 25 خرداد. شنوندگان عزیز، توجهتون رو به شنیدن صدای که از تجمع اعتراضی غارت شدگان کارت به استخوان رسیده سایت مافیای سکه سامن هستش که با هم اینو میشنویم. تظاهرات بله، صداشون رو شنیدید و باز هم صدای دیگه‌ای رو داریم که خواهیم شنید. صدای دیگر این که صدای کسی باش که صدای تو بود بیان که بدانی. حمید رضا امینی هیچ وقت در مقابل ظلم سکوت نمی کرد و همواره برای رسیدن به آرمانهای خود و دیگران پیش قدم بود و فریاد دادخواهی سر می داد. سخنان همسر او را با هم می شنویم. همسر حمید رضا امینی:
اصلا با وجودی که حمید رضا از ما خیلی دوره و دسترسی به تلفن نداریم، همین باعث نگرانی بچه ها شده و همچنین از لحاظ مالی خیلی وضعیت خوبی نداریم که بخوایم مدام بریم و از نزدیک حمید رضا رو ببینیم. بنابراین از تمام کسانی که این ویدیو رو میبینن، از تمام مردم، از تمام جوامع بین الملل، از تمام مجامع حقوق بشری درخواست کمک داریم که فریاد ما رو به گوش جهان برسونن و صدای دادخواهی حمید رضا امینی باشن.
ما متاسفانه زندانی سیاسی کم نداریم و رژیم تا میتونه به ظلمش داره ادامه میده. تا کی؟ به هر حال نوبت این رژیم جنایتکار هم خواهد رسید به زودی. پایان بخش اخبار. شنوندگان عزیز، با هم ترانه نگونه میام از هایده رو میشنویم. شنوندگان ارجمند، همچون که در جریان هستید، روز جمعه 14 ماه ژوئن در کشور سوئیس تظاهرات سراسری زنان بود، فران اشتراک. و تعداد بسیار زیادی شرکت کرده بودند در این حرکت تظاهراتی و مارش مانند، ولی طبق معمول حضور زنان ایرانی قابل توجه نبود. به هر حال زنان اگر که صحنه مبارزه رو ترک بکنن، این حقوقی هم که دارن از دست خواهد رفت. البته این تظاهرات برابری حقوقی بود از نظر مزد و حقوق، که در برابر کار برابر زنان باید مثل مردان برای کار 100% 100% حقوقشون دریافت کنند، ولی 20% کمتر از مردان دریافت میکنند. به هر حال در مورد پیشرفت‌های سیاسی که صورت گرفته از سوی زنان، به گفته فعال امور زنان سیسیل ریچاردز، زنان در قرن اخیر پیشرفت‌های زیادی داشتند، از جمله به چالش کشیدن وضع موجود، شکستن تابوی قدیمی و دگرگونی اساسی مشاغل. اما وقتی نوبت به حضور سیاسی میرسد، هنوز راه طولانی در پیش است. در این گفتگو ریچاردز انقلاب سیاسی جهانی را برای برابری زنان پیش بینی کرده و ایده هایش را برای رسیدن به این هدف بیان می کند. توجهتون رو به شنیدن سخنان ریچاردز، سیسیل ریچارد، جلب می کنم به زبان انگلیسی است که با هم می شنویم صحبت هاشو در مورد خودش و مادر بزرگش هم صحبت میکنه و توضیح میده.
Nearly 100 years ago, almost today, most women in the United States finally won the right to vote. Now, it would take decades more for women of color to earn that right. And we've come a long way since, but I would argue not nearly far enough. I think what women want today, not just only in the United States, but around the globe, is to no longer be an afterthought. We don't want to continue to try to look at the next 100 years and be granted grudgingly small legal rights and accommodations. We simply want true and full equality. I think that women are tired of retrofitting ourselves into institutions and governments that were built by men for men, and we would rather reshape the future on our own terms. I believe what we need is a women's political revolution for full equality across race, across class, across gender identity, across sexual orientation, and yes, across political labels. Because I believe what binds us together as women is so much more profound than what keeps us apart. And so I've given some thought about how to build this women's political revolution, and that's what I want to talk to you about today. So here's the good news, is that one thing that hasn't changed over the last century is women's resilience and our commitment to build a better life, not only for ourselves, but for generations to come. Because I can't think of a single woman who wants her daughter to have fewer rights or opportunities than she's had. So we know we all stand on the shoulders of the women who came before us. And as for myself, I come from a long line of tough Texas women. So my grandparents lived outside of Waco, Texas, in the country. And when my grandmother got pregnant, of course, she was not going to go to the hospital to deliver. She was going to have that baby at home. But when she went into labor, she called the neighbor woman over to cook dinner for my grandfather, because, I mean, it was unthinkable that he was going to make supper for himself. The neighbor had no experience with killing a chicken, and that was what was planned for dinner that night. And so, as the story goes, my grandmother, in the birthing bed, in labor, hoists herself up on one elbow and wrings that chicken's neck, right? And that is how my mother came into this world, right? But the amazing thing is, even though my mother's own grandmother could not vote in Texas, because under Texas law, quote, idiots, imbeciles, the insane, and women were prevented the franchise, Just two generations later, my mother, Ann Richards, was elected the first woman governor in her own right in the state of Texas. But you see, when mom was coming up in Texas, there weren't a lot of opportunities for women. And frankly, she spent her entire life trying to change that. She used to like to say, look, as women, if you just give us a chance, we can perform. After all, Ginger Rogers did everything Fred Astaire did, but she did it backwards and in high heels, right? And honestly, that's kind of what women have been doing for this last century, is that despite having very, very little political power, we have made enormous progress. So today in the United States, 100 years after getting the right to vote, women are almost half the workforce. And in 40% of families with children, women are the major breadwinners. Economists even estimate that if every single paid working woman took just one day off of work, it would cost the United States $21 billion in gross domestic product. Now, largely because of Title IX, which required educational equity, women are actually now half the college students in the United States. We're half the medical students, we're half the law students, right? Exactly. And, I mean, a fact I absolutely love, one of the most recent classes of graduating NASA astronauts was, what, for the first time, 50% women, right? So, the point is that women are really changing industries, they're changing business from the inside out. But when it comes to government, it's another story, and I actually think a picture is worth a thousand words. This is a photograph from 2017 at the White House when congressional leaders were called over to put the final details into the health care reform bill that was to go to Congress. Now, one of the results of this meeting was that they got rid of maternity benefits, which may not be that surprising since no one at that table actually would need maternity benefits. And unfortunately, that's what we've learned the hard way in the U.S. for women. If we're not at the table, we're on the menu, right? And we're simply not at enough tables. Because even though women are the vast majority of voters in the United States, we fall far behind the rest of the world in political representation. Recent research is that when they ranked all the countries, the United States is 104th in women's representation in office. 104th. Right behind Indonesia. So is it any big surprise then, considering who's making decisions, we're the only developed country with no paid family leave. And despite all the research and improvements we've made in medical care, and this is really horrifying to me, the United States now leads the developed world in maternal mortality rates. Now, when it comes to equal pay, we're not doing a whole lot better. Actually, women now, on average, in the United States, still only make 80 cents to the dollar that a man makes. Though, if you're an African-American woman, it's 63 cents to the dollar. And if you're a Latina, it's 54 cents to the dollar. It's an outrage. Now, women in the UK, United Kingdom, just came up with something I thought was rather ingenious in order to illustrate the impact of the pay gap. So starting November 10th and going through the end of the year, they simply put an out-of-office memo on their email to indicate all the weeks they were working without pay, right? I think it's an idea that actually could catch on. But imagine if women actually had political power. Imagine if we were at the table making decisions. Imagine if we had our own women's political party that instead of putting our issues to the side as distractions, made them the top priority. Well, we know, research shows, that when women are in office, they actually act differently than men. They collaborate more with their colleagues, they work across party lines, and women are much more likely to support legislation that improves access to health care, education, civil rights. And what we've seen in our research in the United States Congress is that women actually, they sponsor more legislation and they co-sponsor more legislation. So all the evidence is when women actually have the chance to serve, they make a huge difference and they get the job done. So how would it look in the United States if different people were making decisions? Well, I firmly believe if half of Congress could get pregnant, we would finally quit fighting about birth control and Planned Parenthood. I think that would be over. I also really believe that finally businesses might quit treating pregnancy as a nuisance and rather understand it as a primary medical issue for millions of American workers. And I think if more women were in office, our government would actually prioritize keeping families together rather than pulling them apart. But perhaps most importantly, I think all of these issues would no longer be seen as women's issues. They would just be seen as basic issues of fairness and equality that everybody can get behind. So I think the question is, what would it take actually to build this women's political revolution? Well, the good news is, actually, it's already started. Because women around the globe are demanding workplaces, they're demanding educational institutions, they're demanding governments where sexism and sexual harassment and sexual assault are neither accepted nor tolerated. Women around the world, as we know, are raising their hands and saying, me too. And it's a movement that is made so much more powerful by the fact that women are standing together across industries, from domestic workers to celebrities in Hollywood. Women are marching. We're sitting in, we're speaking up, women are challenging the status quo, we're busting old taboos, and yes, we are proudly making trouble. So, women in Saudi Arabia are driving for the very first time, right? Women in Iraq are standing in solidarity with survivors of human trafficking. And women from El Salvador to Ireland are fighting for reproductive rights. And women in Myanmar are standing up for human rights. In short, I think the most profound leadership in the world isn't coming from halls of government, it's coming from women at the grassroots all across the globe. And here in the United States, women are on fire. So a recent Kaiser poll reported that since our last presidential election in 2016, one in five Americans have either marched or taken part in a protest. And the number one issue has been women's rights. Women are starting new organizations. They are volunteering on campaigns. And they're taking on every issue from gun safety reform to public education. And women are running for office in record numbers, and they are winning. So, women like Lucy McBath from Georgia. Lucy lost her son to gun violence, and it was because of her experience with the criminal justice system that she realized just how broken it is, and she decided to do something about that. So she ran for office, and this January, she's going to Congress, okay? Or Angie Craig from Minnesota. So her congressman had made such hateful comments about LGBTQ people that she decided to challenge him. And you know what she did? And she won. And when she goes to Congress in January, she'll be the first lesbian mother serving in the House of Representatives, okay? Or Lauren Underwood from Illinois. She's a registered nurse. And she sees every day the impact of lack of health care access has on the community where she lives. And so she decided to run. She took on six men in her primary. She beat them all. She won the general election. And when she goes to Congress in January, she's going to be the first African-American woman ever to serve her district in Washington, D.C., right? So women are recognizing this is our moment. Don't wait for permission. Don't wait for your turn. As the late, great Shirley Chisholm said, Shirley Chisholm, the first African-American woman ever to go to Congress, and women are marching, we're sitting in, we're speaking up, women are challenging the status quo, we're busting old taboos, and yes, we are proudly making trouble. So women in Saudi Arabia are driving for the very first time, right? Women in Iraq are standing in solidarity with survivors of human trafficking. And women from El Salvador to Ireland are fighting for reproductive rights. And women in Myanmar are standing up for human rights. In short, I think the most profound leadership in the world isn't coming from halls of government. It's coming from women at the grassroots all across the globe. And here in the United States, women are on fire. So a recent Kaiser poll reported that since our last presidential election in 2016, one in five Americans have either marched or taken part in a protest. And the number one issue has been women's rights. Women are starting new organizations. They are volunteering on campaigns. And they're taking on every issue from gun safety reform to public education. And women are running for office in record numbers, and they are winning. So, women like Lucy McBath from Georgia. Lucy lost her son to gun violence. And it was because of her experience with the criminal justice system that she realized just how broken it is. And she decided to do something about that. So she ran for office, and this January, she's going to Congress, okay? Or Angie Craig from Minnesota. So her congressman had made such hateful comments about LGBTQ people that she decided to challenge him. And you know what she did? And she won. And when she goes to Congress in January, she'll be the first lesbian mother serving in the House of Representatives, okay? Or Lauren Underwood from Illinois. She's a registered nurse, and she sees every day the impact of lack of health care access has on the community where she lives. And so she decided to run. She took on six men in her primary. She beat them all. She won the general election. And when she goes to Congress in January, she's going to be the first African-American woman ever to serve her district in Washington, D.C., right? So women are recognizing this is our moment. Don't wait for permission. Don't wait for your turn. As the late, great Shirley Chisholm said, Shirley Chisholm, the first African-American woman ever to go to Congress and the first woman to run for president in the Democratic Party. But Shirley Chisholm said, if there's no room for you at the table, just pull up a folding chair, right? And that's what women are doing all across the country. I believe women are now the most important and powerful political force in the world. But how do we make sure that this is not just a moment? What we need is actually a global movement for women's full equality that is intersectional and it's intergenerational, where no one gets left behind. And so I have a few ideas about how we could do that. Number one, it's not enough to resist. It's not enough to say what we're against. It's time to be loud and proud about what we are for, because being for full equality is a mainstream value and something that we can get behind. Because actually, men support equal pay for women. Millennials, they support gender equality. And businesses are increasingly adopting family-friendly policies, not just because it's the right thing to do, because it's good for their workers. It's good for their business. Number two, we have to remember, in the words of Fannie Lou Hamer, that nobody's free till everybody's free. So, as I mentioned earlier, women of color in this country didn't even get the right to vote till much further along than the rest of us. But since they did, they are the most reliable voters, and women of color are the most reliable voters for candidates who support women's rights, and we need to follow their lead, all right? Because their issues are our issues. And as white women, we have to do more. Because racism and sexism and homophobia, these are issues that affect all of us. Number three, we got to vote in every single election, every election. And we got to make it easier for folks to vote. And we got to make sure that every single vote is counted, okay? Because the barriers that exist to voting in the United States, they fall disproportionately on women. Women of color, women with low incomes, women who are working and trying to raise a family. So we need to make it easier for everyone to vote, and we can start by making Election Day a federal holiday in the United States of America. Number four, don't wait for instructions. If you see a problem that needs fixing, I think you're the one to do it. Okay? It's just start a new organization, run for office, or maybe it's as simple as standing up on the job in support of yourself or your coworkers. This is up to all of us. And number five, invest in women. All right? Invest in women as candidates, as change makers, as leaders. Just as an example, in this last election cycle in the United States, women donated $100 million more to candidates and campaigns than they had just 2 years ago, and a record number of women won. So just think about that. Sometimes I think the challenges we face, they seem overwhelming, and they seem like they're almost can never be solved. But I think it's those problems that seem the most intractable or the ones that are most important to work on. And just because it hasn't been figured out yet doesn't mean you won't. After all, if women's work were easy, someone else would have already been doing it, right? But women around the globe, they're on the move, and they are taking strength and inspiration from each other. They are doing things they never could have imagined. So if we could just take the progress we have made in joining the workforce, in joining business, in joining the educational system, and actually channel that into building true political power, we will reshape this century. Because one of us can be ignored, two of us can be dismissed, but together, we're a movement, and we're unstoppable. Thank you. Thank you.
شنوندگان ارجمند، همونجور که سیسی ریچاردز گفتش، این خیلی مهمه که ما به طور فعال در شرایط سیاسیمون دخالت داشته باشیم. تا وقتی زنان خودشون رو متشکل نکنن و متحد نباشن و حرکت سیاسی نکنن، نمیتونن به حقوق برابر برسن. به هر حال برای به دست آوردن حقوق برابر با مردان باید در سیاست مشارکت کرد. تصور بکنید که در یک مجلس پارلمان 50% نمایندگان زن هستند. اینجا ما میتونیم تصور کنیم که وقتی که رأی گیری میشه حقوق کسی پایمال نمیشه. 50% زن، 50% مرد. آن وقت زنها میتونن اگر که لایحه رو بخوان به تصویب برسونن رأی بیارن. و وقتی که کاندید آزادم باشه همه باید برن پای صندوق رأی و رأی بدن. صحبت هایی که ریچاردز کرد، این البته برای امریکا که میگه برین رأی بدین، در اونجا میتونن خودشون رو کاندید بکنن و خب مردم میتونن رأی بدن، ولی در کشور ایران که انتخابات نیست، متاسفانه انتصاباته، این مسئله به این صورت الان شکل نمیگیره و خب چند تا نماینده زن هم میرن که اونم انتصابیان و مورد قبول مجلس خبرگان رو نمیدونم، مسئله تشخیص نظام به این صورت ها هست. ولی اگر فکر کنیم بدون مشارکت سیاسی میتونیم به حقوق برابر دست پیدا بکنیم، اشتباه میکنیم. امکان پذیر نیست. به هر حال کسانی که همیشه حرکت کردند و همجور که ریچاردز هم گفت، البته اول مردها هم حمایت کردند. به هر حال حمایت همه باید باشه، ولی خودمون باید در صحنه باشیم و باید مشارکت سیاسی داشته باشیم تا نمایندگامون به پارلمان برن و بتونن از حقوقمون دفاع بکنن تا اون رأی‌گیری برابر باشه. در غیر این صورت فقط یک رویاست که ما بشینیم برای مسائل شخصی خودمون فکر بکنیم و فکر کنیم که به همه حقوق خودمون دست خواهیم یافت. الان در کشورهایی که هستیم، مثلا همین کشور سوئیس، اگر یک آزادی اینجا داریم که الان در ایران نداریم، اونم به خاطر حرکت هایی است که زنان کردند. الان به هر حال زنان رفتن در خیابان برای حقوق خودشون که 20% کمتر از مردان میگیرند وارد صحنه شدند. و اگر که ما بخوایم بریم در خونه هاون بشینیم، حرکتی نکنیم، میدان خالی بکنیم، دنیای مرسالاری قدم به قدم جلو میره و میبینیم که به چه صورت شرایط داره در میاد. خب دوستان نازنین، با پوزش که این گفتگو قطع شد و یه مقدارش باز تکرار شد، امیدوارم که تونسته باشین پیام سیسی ریچاردز رو گرفته باشین. با سپاس از اینکه ما رو همراهی کردین. تا یک شنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه‌ای دو صدایی از گوگوش و مارتیک به نام رفیق برنامه رو به پایان میرسونیم. روز روزگار بر شما نیکو باد.
از بیت یک گاهی چقدر خوبه بدونی یک نفر هست که وقتی راه تو گم کرده باشی نجاتت میده از اندوه بن‌بست.
نمیذاره غرورت کم بیاره، پره پرواز تو یادت میاره، رفاقتی که صادقانه باشه تا وقتی زنده موندگاره.
عجب گوهر کم یا بیز رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاک، بر از حکایت کهن شرابه، بر از طراوت انگور و تاکه. عجب گوهر کم یا بیز رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاک، پر از حکایت کهن شرابه، پر از طراوت انگور و تاکه.
من همون ترانه‌ای که به جز ما کسی باورش نداشت، تو برای من همون یک نفری که تو سختی و منو تنها نذاشت.
عجب گوهر کم یا بیز رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاک، پر از حکایت کهن شرابه، از طراوت انگور و تاکه. عجب گوهر کم یا بیز رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، پر از حکایت کهن شرابه، پر از طراوت انگور و تاکه. عجب گوهر کم یا بیز رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، پر از حکایت کهن شرابه، پر از طراوت انگور و تاکه. عجب گوهر کم یا بیز رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، پر از حکایت کهن شرابه.